بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید خاویر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران به زودی به تهران میرود. مذاکرات برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از خاک افغانستان در اشقاباد آغاز شد. کارشناسان و فعالان از توافق منع بمب‌های خوشه‌ای استقبال کردند. ساعت 14 بعد از ظهر روز جمعه، روز تعطیلتون به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش‌ها. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میگوید خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای ارائه بسته پیشنهادی شش قدرت کشور قدرتمند جهان به زودی به تهران می رود. آقای متکی افزود آقای سولانا دو تاریخ را برای سفر به تهران پیشنهاد کرده که ایران در حال بررسی آنهاست. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان اخیراً اعلام کردند که پیشنهادهای جدیدی را برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ارائه خواهند کرد. مسئولان جمهوری اسلامی گفتند اگر در ازای مشوقها شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم تعیین شده باشد، ایران آنها را نمی‌پذیرد. دور اول مذاکرات برای احداث خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق خاک افغانستان امروز در اشقاباد، پایتخت ترکمنستان، آغاز شد. وزیران انرژی ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و نمایندگان شرکت گیل هند و بانک آسیایی توسعه در این مذاکرات حضور دارند. به گزارش رسانه‌های ترکمنستان، قیمت گاز یکی از موضوعات اصلی در دستور مذاکرات است. و کارشناسان مهمات جنگی، دیپلمات‌ها و بازماندگان بمب‌های خوشه‌ای در نقاط مختلف جهان روز پنجشنبه از توافق تاریخی که بر اساس آن استفاده از بمب‌های خوشه‌ای منع می‌شود استقبال کردند. حامیان این توافق می‌گویند 111 کشور روز چهارشنبه در دوبلین به توافق رسیدند که همه انواع مواد انفجاری خوشه‌ای را منع کنند. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی منع سلاح‌های خوشه‌ای این توافق را یک پیروزی برای بشریت توصیف کرده است. این توافق که قرار است امروز جمعه به امضا برسد، کشورهای شرکت کننده را موظف می‌کند که طی 8 سال زرادخانه‌های بمب‌های خوشه‌ای خود را نابود کنند. این توافق همچنین کشورهای عضو را از فروش سلاح‌های خوشه‌ای و یا تشویق دیگر کشورها به استفاده از آن منع می‌کند. آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بمب‌های خوشه‌ای جهان با این توافق مخالف است. این کشور همراه با اسرائیل، روسیه، چین، هندوستان و پاکستان از شرکت در کنفرانس دوبلین سرباز زدند. یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا روز پنجشنبه گفت که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور طرحی برای بازنگری در ارزیابی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارند. در آخرین گزارش سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده بود که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای خود را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. اما روز چهارشنبه یک دیپلمات در مقر سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این نهاد بین المللی برای تهیه آخرین گزارش خود از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گزارش سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا استناد نکرده است. کیوان حسینی از رادیو فردا.
دونالد کار، معاون سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا، گفت که در گزارش این سازمان درباره مقاصد ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی شده بود، اما در بحث‌هایی که در پی انتشار گزارش در رسانه‌ها مطرح شد، این بخش از گزارش نادیده گرفته شد. آقای کار که در ضیافتی در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از زمان انتشار گزارش غیرمحرمانه در ماه دسامبر، آذر ماه سال گذشته، تلاشی چشمگیر برای رفع نگرانی‌ها انجام دادند. به افزود تا زمانی که ما به اطلاعات جدید و واقعیت‌های تازه دست پیدا نکرده ایم، نسخه اصلی گزارش، یعنی نسخه محرمانه سازمان برآوردهای امنیتی را تغییر نخواهیم داد. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفت که این سازمان همه روزه در تلاش است تا به واقعیت‌های تازه و بیشتر درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یابد. در زمان انتشار این گزارش در آذر ماه سال 86، ایران از نتیجه گزارش استقبال کرد و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز این گزارش را پیروزی ملت ایران توصیف کرد. اما به رغم ارزیابی اطلاعاتی سازمان‌های آمریکایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش تازه خود از برنامه هسته‌ای ایران که روز دوشنبه به شورای حکام این آژانس ارائه شد، تأکید کرد که تهران تحقیقاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجام داده و باید توضیحاتی کافی را در این زمینه ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه گفتند که این آژانس از حدود 10 کشور در جهان اطلاعاتی دریافت کرده که هاکیست ایرانی‌ها تحقیقاتی انجام دادند که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مفید باشد. ایران از سوی آژانس تحت فشار قرار گرفته تا توضیح دهد که چرا چنین تحقیقاتی انجام داده است. اما مقام‌های ایرانی به رغم اینکه اعلام کرده بودند برای پاسخگویی آماده هستند، اطلاعات سازمان‌های امنیتی غربی را بی‌پایه و اساس خواندند. گزارش تازه آژانس در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. دیپلمات‌هایی که در این جلسه حضور داشتند به رویترز گفتند که اولی هاینونن، معاون آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در پاسخ به سوالاتی که درباره منابع اطلاعاتی آژانس مطرح شد، گفته است که نزدیک به 10 کشور در این زمینه با آژانس همکاری کردند. در ماه آوریل، فروردین ماه، آژانس اعلام کرد که ایران پذیرفته است تا پایان ماه می، 11 خرداد ماه، به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک خود پاسخ دهد. وعده‌ای که بر اساس گزارش تازه آژانس محقق نشده است. در این گزارش از ایران خواسته شده که جزئیات بیشتری در این زمینه و همچنین درباره برنامه‌های موشکی خود ارائه کند.
کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها هستید. برای آگاهی از مطالب بیشتر به radiofarda.com سری بزنید.
ارژنگ داوودی که به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات از آبان ماه سال 1382 در زندان به سر می‌برد، از تاریخ 30 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زده است. نازنین داوودی، همسر او، در مورد علت اعتصاب قضایی 42 روزه آقای داوودی که همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دلیل اصلی اعتصاب قضاشون همین مورده که وقتی که پرونده رفته و حکم صادر شده براشون، رأی بهشون داده نشده و ایشون که برای اعاده دادرسی و لایحه‌اش که میخواستن تنظیم کنن، رأیشون رو میخواستن که بدن دیوان و متاسفانه الان چند وقت ما دنبالشیم، متاسفانه نتونستیم بگیریم. برای همین اصلا ما نمیدونیم. من خودم با دو سه نفر تو همین قضیه صحبت میکردم، باور بفرمایید به خود من 3-4 مورد گفتن. یکی گفته 15 سال، یکی گفته 10 سال، یکی گفته 13 سال. برای همین ما اصلا نمیدونیم وضعیت چیه، چه حکمی بهشون دادن. من با فشاری که آوردم به معاون دادستان تونستم هفته پیش ملاقات بگیرم و رفتم پیششون حضوری. میتونم بگم درسته اومدن، با پای خودشون اومدن و مشخصم بود که سختشونه، ولی باور بفرمایید خیلی بیشتر از این حرف و چیزی که عذابم میدود این بود که نمیتونست صحبت کردم براش. خیلی احساس میکردم کار سنگین و شاقه، خیلی سختش بود صحبت کردن و شاید حلوهش 15 کیلو هم وزن کم کرده بود. من سر این موضوع اصرار کردم و رفتم پیش معاون دادستان، گفتم که اگه اجازه بدیم من حتی این سری خوراکی برشون ببرم اصرار کنم بخورم. متاسفانه حالا ایشون که موافقت کردم ما تونستیم ببریم تو داخل، اجازه ندادم من ببرم براشون. تقریبا تمام اون سعی کوششی هم که میخواستیم بکنیم برای شکستن اعتصابشون، من خودم به جایی نرسیدم و ایشونم سر این موضوع همین الانش گفته که ادامه میدم تا مشخص بشه که اینا چجوری دارن با من رفتار میکنن. تو این 42 روز یک بار حتی کوچکترین رسیدگی بهشون نشده که میشه گفتش که دیگه تجریق یه سرم هم بهش نشده و نیومدن بگن درخواستش چیه، برای چی اتفاق کردی، مشکل چیه، چرا داری به خودت ظلم میکنی. نمیدونم چجوری، از چه منبعی، از چه مرجعی باید شکایت کنیم و ازشون خواهش کنیم که به وضع بحرانی ایشون رسیدگی بشه.
نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، که 42 روز است که اعتصاب غذا کرده است با رادیو فردا گفتگو می کرد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
برای دسترسی راحت‌تر به سایت رادیو فردا modinkenar.com آخرین آدرس فیلتر شکن ماست. و اما برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشورهای عرب به فرمان سلطان بحرین یک زن به عنوان سفیر راهی ایالات متحده عربی می شود. هدا نونو مادر دو پسر و یکی از 50 یهودی مقیم بحرین است. قرار است این زن از منافع این سلطان نشین کوچک در جهان سیاست دفاع کند. مهین گرجی و اطلاعات بیشتر.
برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشورهای عرب، بحرین یک زن یهودی را به عنوان سفیر خود در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. هدا نونو 43 ساله رئیس دیدبان حقوق بشر و یکی از 40 عضو منصوب در مجلس شورای بحرین است. بحرین یکی از متحدان عربی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس به شمار می آید و پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور مستقر شده و به نظر می رسد همین روابط نزدیک عاملی بود تا خانم نونو بتواند به عنوان اولین زن یهودی در تاریخ سیاسی اعراب به مقام سفیری یک کشور عربی برسد. او در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته افتخار بزرگی است که به عنوان اولین سفیر زن به ایالات متحده می روم و مشتاقانه آماده این مبارزه ام. خانم نونو اصالتاً یک عراقی است که اجداد او 100 سال پیش به بحرین مهاجرت کردند. هدا نونو یک زن بازرگان است که در لندن و بحرین سکونت دارد. بحرین یکی از قدیمی ترین و در این حال کوچکترین جامعه یهودیان جهان را دارد. زمانی در بحرین 1500 یهودی زندگی می کردند، اما بر اساس گزارش ها جامعه یهودی این کشور در حال حاضر 50 نفر است. این شیخ نشین کوچک روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارد، اما هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل که از متحدان نزدیک آمریکا محسوب می شود ندارد. رسانه ها می نویسند انتخاب هدا نونو به احتمال زیاد برای عادی سازی روابط بحرین با اسرائیل است.
مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می داد. و آزادی نوشتن و یاری به نویسندگان زیر پیگرد چهار و یا بحث محوری همایش چهار روزه انجمن قلم آلمان است که از شامگاه پنجشنبه کار خود را آغاز کرده است. حدود 150 نویسنده از آلمان و دیگر کشورها در همایش سالانه این انجمن ضمن بررسی وضع و موقع نویسندگان زندانی و تبعیدی، مسائل اهل قلم در کشورهای مانند چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و چند کشور آفریقایی و آمریکایی لاتین را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. شهرام میریان.
انجمن جهانی قلم دارای 140 شعبه و یا مرکز نمایندگی در سراسر دنیاست که 665 نویسنده تنها در بخش آلمانی آن و یا در انجمن قلم آلمان عضویت دارند. این انجمن از شامگاه پنجشنبه همایش سالانه خود را این بار در شهر اشپایر آلمان آغاز کرده است. نویسندگان زندانی موضوع نخستین نشست انجمن قلم آلمان بود که در آن خانم ایرینا شرباکووا مدافع حقوق بشر از روسیه در گزارشی به وضع حقوق بشر در کشور خود پرداخت و سپس وضع و موقع اجتماعی آن دست از نویسندگانی که در کشورهایشان زیر پیگرد قرار دارند و همینطور قانون حق نشر مورد بررسی قرار گرفت. یوهانو اشتراسر رئیس انجمن قلم آلمان در آستانه همایش این بار گفته بود وضع حقوق بشر در جهان به طور کلی در سالی که گذشت بدتر از سال پیش از آن بوده است. آزادی اندیشه در کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و چند کشور آفریقایی و آمریکایی لاتین رو به وخامت بیشتری گذاشته. وی بر این باور است که از فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، یعنی از 7 سال پیش به این سو، حاکمان و دولت مردان برخی از کشورهای جهان به بهانه پیکار علیه تروریسم آزادی اندیشه را سرکوب کردند. و از موقع اجتماعی نویسندگان زیر پیگرد دیگر موضوعی است که حدود 150 نویسنده از آلمان و دیگر کشورها در چارچوب همایش امسال انجمن قلم آلمان به آن می‌پردازند. در اطلاعیه‌هایی که از سوی این انجمن انتشار یافته گفته شده شمار نویسندگان تهدید شده در برخی از کشورها به ویژه در کشورهای آفریقایی رو به افزایش گذاشته. اجرای قوانین اسلامی و یا اسلامی کردن قوانین در برخی از کشورها هم به باور انجمن قلم آلمان آزادی نویسندگان را محدود کرده است. حمایت از خانواده نویسندگان زندانی در دنیا هم یکی از برنامه‌های انجمن قلم آلمان است.
شهرام میریان گزارش میداد و به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرقت مهمترین خبرها خواهد بود.